بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها شورشی در جنوب افغانستان کشته شدند. تهران قرار است روز یکشنبه میزبان رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان باشد. ارزش دلار در برابر یورو به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری تنزل یافت. ساعت 7 شب به وقت تهران ایران. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو فردا، سلام، شب بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. امشب که شنبه است، دوم خرداد ماه سال 1388 برابر با 23 می سال 2009 میلادی. صدای ما را از شهر پراگ میشنوید که این روزها به شدت هواش بهاریه، نقطه مقابل تهران که روزها و شبای گرمی رو میگذرونه. دوستان، در مجله شامگاهی امشب گزارش، گفتگو و مطالب شنیدنی زیادی رو خواهید شنید. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی که همکنون کنار من در استودیوی خبر نشسته و منتظر برای خبر خوندن. محمد سلام، شب بخیر.
سلام، شب تو بخیر و شب شنوندگان رادیو فردا در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند بخیر باشه. نشستی به میزبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و با شرکت رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان روز یکشنبه فردا در تهران برگزار میشود. مقام ها در هر سه پایتخت حضور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست تهران را تایید کردند. در این نشست پیرامون بازسازی کشور جنگ زده افغانستان گفتگو خواهد شد. این نشست قرار بود 19 ماه مه 29 اردیبهشت ماه برگزار شود، اما به دلیل برنامه فشرده آقای زرداری به تعویق افتاد. به گفته ارتش آمریکا، نظامیان افغان و نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده 60 شورشی را در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان کشتند. بر پایه همین گزارش، این نیروها طی حملات هوایی 10 تن مواد مخدر و مواد مورد استفاده در ساخت بمب را نیز منهدم کردند. عمده مواد مخدر افغانستان در ولایت هلمند تهیه می شود. از جهان اقتصاد، ارزش دلار در برابر یورو به پایین ترین سطح خود در سال جاری رسیده است. یورو، واحد پولی 16 کشور اروپایی، روز جمعه در مبادلات ارزی نیویورک به 1.40 دلار بالاترین نرخ خود از آغاز سال جاری میلادی افزایش یافت. کارشناسان نگرانی درباره امکان تنزل اعتبار ایالات متحده به سبب افزایش بدهی آن کشور را علت سقوط ارزش دلار در برابر یورو می‌دانند. و در خبری دیگر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آغاز نشست سازمان کنفرانس اسلامی اسرائیل را مانع اصلی در روند صلح خاورمیانه دانست. بشار اسد مذاکرات سوریه و اسرائیل را که سال گذشته با میانجیگری ترکیه انجام شد دلیلی بر گفته‌های خود دانست. سوریه در آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به حمله نظامی ارتش اسرائیل به نوار غزه آن گفتگوها را متوقف کرد. نشست سه روزه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با عنوان تقویت همبستگی اسلامی تا روز دوشنبه در دمشق ادامه خواهد داشت. سازمان کنفرانس اسلامی 57 عضو دارد. نمایندگان کشورهای عضو در این نشست به بررسی موضوعاتی همچون مناقشه عرب و اسرائیل، اوضاع عراق، سومالی و سودان خواهند پرداخت. و وزارت کشور مصر اعلام کرد 7 نفر از گروهی مرتبط با القاعده را که اقدام به انفجار بمبی در بازار قاهره کرده بودند دستگیر کرده. از 3 ماه پیش در انفجار بمبی که در بازار تاریخی قاهره پایتخت مصر روی داد، 1 نوجوان فرانسوی کشته شد. مانیا،
از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شدید با محمد زرقامی، با سپاس از تو. اما در مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ از میز ریاست جمهوری تا غر پرتگاه کوهستان‌های کره، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی حادثه یا خودکشی؟ اولویت با کروبیس، گفتگو با دبیر کمیسیون فرهنگی دفتر تحکیم وحدت، آنها از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهند؟
اما خب مشخصا دیدگاه ما با دیدگاه کروبی نزدیک‌تر بود، یعنی ایشون
از کلاس‌های درس و تحصیل دانشگاه تا پشت میله‌های زندان، همچنان 5 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در زندان به سر می‌برند.
ما فقط یک بار موفق به ملاقات ایشون شدیم، دیگر نه تماسی باشه.
خبر مرگ والده خانم، تئاتر تنها زیر سقف‌های پرترک تئاتر شهر اجرا نمی‌شود. ایرانیان مقیم اروپا هم بر روی صحنه‌های تئاتر می‌درخشند.
وای وای چی شده؟ خاک به سرم میمی جونم چیزی شده؟
و گزارشات دیگر بمانید خواهید شنید. به گفته مقامات کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به شکل غیر منتظره خودکشی کرده است. او که تا سال گذشته زمام امور را در سئول عهده‌دار بود، اخیراً متهم به فساد مالی شده بود. جزئیات بیشتر را از نیوشا بغراتی می‌شنوید.
ساعت 6:40 دقیقه صبح به وقت محلی به روی صخره‌ای می‌رود. تنها در بهار کوه‌های پونگیوا به افق صبحگاهی سرزمینی می‌نگرد که روزی برایش تصمیم می‌گرفت. و لحظاتی بعد سکوتی ابدی. خبر شوک‌آور بود و منحصر به فرد. خودکشی یک رهبر، هرچند رهبر سابق. مون جائه، یکی از دستیاران ارشد رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی، اعلام کرد که روم هیون با پرت کردن خود از صخره‌ای به پایین خودکشی کرده است. به گفته او، روم هیون خانه‌اش را ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت محلی ترک کرده و به نظر می رسد حدود یک ساعت بعد، زمانی که در حال کوهنوردی در کوه پونگیا بوده، خود را از صخره‌ای به پایین پرتاب کرده است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، وی به بیمارستان دانشگاه پوسان منتقل شد، ولی مقامات بیمارستان اعلام کردند که او بلافاصله پس از سقوط درگذشته است. دلیل اقدام به خودکشی هنوز مشخص نیست، اما به گفته پایک سئونگوان، رئیس بیمارستان دانشگاه ملی پوسان، دلیل اصلی مرگ احتمالاً ضربه مغزی بوده است.
معاینات ما نشون میده که جمجمه ترک برداشته، به مغز جراحاتی وارد شده و احتمالاً علت اصلی مرگ جراحت مغزی بوده.
روم هیون که از سال 2003 تا 2008 میلادی، یعنی سال گذشته، رئیس جمهوری کره جنوبی بود، با تحقیقاتی در مورد فساد مالی روبرو بوده است. و که در هنگام مرگ 62 سال داشت، پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری از وکلای مدافع حقوق بشر در کشورش به حساب می آمد. روم هیون همراه با همسرش و ده ها سیاستمدار کشور کره جنوبی در هفته های گذشته متهم به فساد مالی و گرفتن رشوه شده بودند. رئیس جمهوری سابق کره جنوبی پذیرفته بود که همسرش 6 میلیون دلار از یک بازرگان کره دریافت کرده است. لی میونگ باک، رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی، در بیانیه‌ای خودکشی سلفش را اتفاقی بسیار تأسف‌آور و غیر قابل باور توصیف کرد. اتفاقی که برای شهروندان کره نیز غیر منتظره و شوک‌آور بود.
وقتی خبر رو شنیدم فکر کردم اشتباهی رخ داده. شنیدن این خبر شرم‌آوره. خوب یا بد، روح رئیس جمهور این کشور بود.
و برای برخی دیگر هشداری به دولت فعلی.
مرگ رئیس جمهور رو واقعا دردناکه. به نظر من دولت فعلی باید دلیل این اتفاق وحشتناک رو کشف کنه و از اون درس بگیره.
پلیس کره جنوبی اعلام کرده است که تحقیقات درباره مرگ آقای رو همچنان ادامه دارد. مرگی که پایان خودخواسته و کم نظیر رهبر سابق یک کشور به شمار می رود.
گزارشی بود از نیوشا باقراتی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall to us?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه از رادیو تلویزیون دولتی ایران خواست از این به بعد و در روزهای باقی مانده سعی کند منصفانه و بدون جانبداری از هیچ کس و با رعایت قانون طوری عمل کند که مردم مطمئن باشند دیگر تبلیغاتی که در خصوص جانبداری یا تغییر آرا وجود دارد اتفاق نمی افتد. پایان نقل قول. همزمان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار دادن نسبت به شرایط نابرابر انتخاباتی از عملکرد رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد. بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد بخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
انتقادها از عملکرد انتخاباتی رادیو و تلویزیون دولتی ایران در هفته‌های اخیر تا به دانجا پیش رفت که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه‌های نماز جمعه در تهران خواستار بی‌طرفی این رسانه شد تا به گفته او مردم اطمینان خاطر پیدا کنند. محمد رضا زهدی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آریا در ایران بر این باور است که سخنان آقای هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که تاکنون عدالتی در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد وجود نداشته است.
این یه مقدار آدم احساس نگرانی میکنه، حداقل آدم رو به فکر میندازه. واقعا باید ترتیبی داده بشه که همه بتونن به صورت برابر استفاده بکنن که موقعیتی پیش نیاد که یک جناح بتونه سوء استفاده بکنه. همینطور اتفاقا تو روزنامه‌های امروز هم مطرح بود که حتی در برنامه‌های دیشب آقای موسوی یه مشکلاتی ایجاد شده بود که البته خوشبختانه بعد رفع شد، ولی در همین حد هم نباید هیچ مزایقه‌ای باشه. البته امید هم هست که رادیو تلویزیون و همه دستگاه‌های رسانه‌ای دیگر تلاش بکنه که در حد امکانی امکانات برابری به کاندیداها بده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران نیز در این مورد توضیحات بیشتری می‌دهد.
صدا و سیما در هفته ها و حتی ماه های اخیر زیر عناوین مختلف مثل پوشش دادن مسافرت های آقای رئیس جمهور تبلیغات بسیار عظیم و گسترده ای رو به نفع ایشون سامان داده. طبیعتا این وضعیت موجب نارضایتی طرف های مقابلی که با ایشون برای به دست گرفتن قدرت ریاست جمهوری رقابت دارند شده. این عدم توازن به این سادگی از بین نمیده. اگر بخوان واقعا عدم توازن به وجود بیارن، در واقع باید به کاندیداهای دیگه وقت بیشتری بدن.
در همین ارتباط مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با ارسال نامه‌هایی به عملکرد این رسانه اعتراض کردند. این در حالی بود که هواداران محمود احمدی نژاد نیز رادیو و تلویزیون را متهم کردند که از مخالفان او حمایت می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی بر لزوم بی‌طرفی این رسانه تاکید کرده است که هفته گذشته نسبت به دست بردن برخی از افراد در رأی مردم در انتخابات هشدار داده بود. در این میان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که از میرحسین موسوی حمایت می‌کند در بیانیه‌ای با انتقاد از فعالیت رادیو و تلویزیون به نفع یک نامزد خاص و تبلیغاتش برای دولت از سیاست این رسانه برای ایجاد شکاف، تشدید و بزرگنمایی اختلافات دیگر نامزدها انتقاد کرد. این تشکل سیاسی همچنین با انتقاد از توقیف روزنامه یاسنو از نبود امکانات برابر تبلیغاتی برای اصلاح طلبان انتقاد کرد. نظر آقای زهدی را در این مورد میشنویم.
طبیعی است که واقعا امکانات برابر برای تبلیغ این جناح اصلاح طلب نداره. میدونید میبینید که حتی برای سخنرانی ها، برای برگزاری این همایش ها هم همه اینها مشکل دارن، در صورتی که اونها در نهایت آرامش هر جا بخوان هر کاری با هر همایش برگزار میکنن، هر جا بخوان سخنرانی انجام میدن و این امکانات برای جناح اصلاح طلب نیست.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از سازمان‌های اصلاح طلب، در بیانیه‌ای در خصوص تلاش جناح مقابل برای بزرگنمایی اختلافات نامزدهای اصلاح طلب از نمایندگان آنان خواست از شرکت در هر گونه مناظره و میزگرد دو طرفه اکیداً خودداری کنند و فعالیت خود را در جهت نقد عملکرد جریان حاکم در کنار تبلیغ دیدگاه‌های نامزدهای خود سامان دهند. در این حال برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های منتقد دولت خبری را منتشر کرده‌اند که حاکی از نظر کتبی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد لزوم حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری است. انتشار این خبر که با نسخه‌ای از این نامه همراه بود باعث شد که روزنامه جمهوری اسلامی از حجت الاسلام سعیدی بخواهد که این نامه را تکذیب کند. با این همه با گذشت یک روز و تا بعد از ظهر روز شنبه این نامه تکذیب نشده بود. پیشتر برخی از منتقدان دولت از حمایت برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی بسیج از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند. از سوی دیگر در ادامه حمایت احزاب از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی در ایران، اعلام کرد که در این مرحله از انتخابات از مهدی کروبی نامزد اصلاح طلب حمایت می‌کند.
گزارشی بود از بهروز کارونی در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران، اما گزارش دیگه هم در همین مورد داریم. در حقیقت یک گفتگو: با احترام به موسوی، برنامه‌ها و تیم اجرایی کروبی به مطالبات ما نزدیک‌تر است، لذا اولویت با کروبی است. دفتر تحکیم وحدت طیف اعلام روز جمعه با صدور بیانیه حمایت خود را از مهدی کروبی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز 22 خرداد برگزار میشه اعلام کرد. تحکیم وحدت اتحادیه سراسری انجمنهای اسلامی کشور، گسترده ترین تشکل دانشجوی ایران و یکی از بزرگترین و فعالترین گروه های صنفی سیاسی کشور به شمار می رود. در گفتگویی که ساعت پیش با میلاد اسدی دبیر کمیسیون فرهنگی تحکیم وحدت داشتم، ابتدا از او پرسیدم دلیل حمایت دفتر تحکیم وحدت از نامزدی آقای کروبی چیست؟ میلاد اسدی:
بحثی بود که ما نزدیک به 6-7 ماهه که داریم در مجمع روش کار میکنیم. از نشست آبان ماه سال گذشته روش صحبت شده بود و به این نتیجه رسیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری باید مشارکت کرد، زیرا خب شرایط فعلی به هیچ وجه قابل قبول نیست و مجمع دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی مشخصا مطالباتی داشتیم از طرف انجمنها مدون شد، به کاندیداها دادیم، در رسانه ها منتشر شد و از کاندیداها خواستیم که نسبتشون رو با این مطالبات مشخص کنن. خب تا حدود این مطالبات ما در گفتمان کاندیداهای ریاست جمهوری جای خودش باز کرد، چه در گفتمان آقای موسوی، چه در گفتمان آقای کروبی، حتی نیروهای اصولگرا هم تا حدودی که نیروهایی که به هر حال روند فعلی و مناسب نمیدیدن از این گفتمان حالا استفاده کردن در برنامه و شعارهای خودشون. اما خب مشخصا دیدگاه ما با دیدگاه آقای کروبی نزدیکتر بود. دیدیم که ایشون هم موازه شفافتری دارن، هم تیم قویتری رو به همراه خودشون دارن. از این جهت بود که ما بیانیه صادر کردیم روز گذشته و اولویت از خودمون در این انتخابات رو آقای کروبی انتخاب کردیم.
کدوم بخش از شعارهای آقای کروبی به خواستها و مطالبات دفتر تحکیم وحدت نزدیکتر بوده؟
خب مشخصا در مورد مطالبات دانشگاه من به خدمتتون عرض کنم، بحثی داشتیم پیرامون استقبال دانشگاه و اینکه نهادهای غیر آکادمیک در مسائل آموزشی و علمی دانشگاه و حتی به دست سیاست‌گذاری دانشگاه دخالت نکنن، زمانی که در دوران آقای احمدی نژاد به شدت پیگیری شد و با برخورد امنیتی با دانشگاه خیلی از آزادی‌های آکادمیک از دانشجویان سلب شد. بحث داشتیم که اون آزادی تشکلات دانشجویی، همونطور که مستظر هستید، خیلی از تشکلات از جمله انجمن‌های اسلامی و خود دفتر تحکیم وحدت در دوران آقای احمدی نژاد غیر قانونی اعلام شده و ما یکی از مطالباتمون این بود که بدون تشکلات‌ها فارغ از هر گونه دیدگاه و عقیده به فعالیت خودشون در حالا چارچوب قانون بپردازن. بحث دیگه بود بحث بازنشستگی اجباری اساتید، بحث ستاره‌دار کردن و ممنوعیت از تحصیلی که باز هم در دوران آقای احمدی نژاد باب شد. این مطالبات دانشگاهی بود که خب مشخصا آقای کروبی به این مطالبات پاسخ دادن و نامه‌ای به دفتر تحکیم وحدت نوشتن هفته گذشته و با عنوان پیمان ایشون با دفتر تحکیم وحدت این نامه حالا منتشر شد. قول داده بودن که تا حدی که در اختیارشون باشه این مسائل رو پیگیری کنن و به استقلال و آزادی آکادمیک احترام بگذارن.
آقای میلادی، دفتر تحکیم وحدت از رئیس جمهور آینده ایران چه درخواست‌هایی داره؟
داریم که هر فردی که سکاندار قوه مجری کشور میشه به رأی و نظر دانشجویان و سایر تشکلات مدنی احترام بگذاره، سعی کنه تعامل بهتری رو با این نهادها داشته باشه. به هر حال چون نهادها برای آرا و نظرات اقشار مختلف جامعه هستن، میتونن برای اداره کشور راهکارهای مناسب ارائه کنن. روندی که در دوران آقای احمدی نژاد به هیچ وجه طی نشد و ایشون با بی‌توجهی به نظرات این حالا چه کارشناسان چه فعالین مدنی تصمیمات رو اتخاذ کرد که به حال خیلی لطمات جبران‌ناپذیری رو به کشور وارد کرده.
تحلیل خود شما آقای میلادی به عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی تحکیم وحدت از انتخابات ریاست جمهوری پیشرو چی هست؟
به هر حال انتخابات توی شرایط فعلی با وجود نهادهای غیر انتصابی مثل شورای نگهبان و سپاه پاسداران که به هر حال مشخصا سابقه نشون داده که دخالت های مستقیم در انتخابات دارن و سلامت انتخابات رو زیر سوال بردن، خیلی انتخابات ایدئالی نیستش. با ردسازی که حالا از سوی شورای نگهبان صورت میگیره، کاندیدای ایدئالی هم نمیتونیم ما در بین کاندیدا ببینیم تمامی افکار عمومی رو بتونه نمایندگی کنه. از این جهت ما با یه حداقلی و تاکتیکی وارد انتخابات شدیم و خب دیدگاهمون هم این بود که با تغییر رئیس قوه مجریه امید داریم که سرکوب شدید نهادهای مدنی متوقف بشه و یک نیروی میانه رو در دولت بتونیم همون بحث جامعه محور خودمون رو ادامه بدیم.
پیشبینتون چیه آقای میلادی؟ توی انتخابات چه کسی برنده میشه به نظر شما؟
به هر حال در فضای سیاسی ایران خیلی بحث پیشبینی و پیشگویی فضای سیاسی خیلی قابل تصور و امکان‌پذیر نیستش. برخلاف کشورهایی که به هر حال مسائل سیاسیشون با حساب و کتاب و در چارچوب خاصی پیریزی شده، متأسفانه در ایران به علت نبود حالا ساختارهای قانونمند مشخص و همینطور عدم پایبندی نهادهای حالا مسئول و زیرفت قانون، خیلی نمیشه فضای شفافی رو در آینده دید. همونطور که به خاطر انتخابات سالهای گذشته هم نشون داد، در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال گذشته پیش از انتخابات هیچ تصوری نمی‌کرد که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشور بشه و نظرسنجی هم حاکی از این بود، اما خب با هم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات و همینطور حالا چرخشی که حالا مردم داشتن در روزهای آخر، رأی مردم حالا به سمتی رفت که اصلا قابل تصور نبود.
اما در مورد انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران که حدود 20 روز دیگه برگزار میشه، شنوندگان عزیزی با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا قسمت کردن. به چند تا از این نظرها گوش میکنیم.
من از طرف گروهی از مردم ایران صحبت میکنم. ما خودمون رو اسممون رو گذاشتیم اکثریت خاموش و فکر میکنم اکثریت خاموش هستیم. ما رأی نمیدیم، ما توی انتخابات شرکت نمیکنیم.
آقا توی ایران فکر نمیکنم که انتخابات دستی سهی بشه و دستی در کار بشه. چون اگه دستی در کار بود رقبای آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی بودن و دیگران، و آقای احمدی نژاد و مردم انتخاب کردن و انتخاب مردمه.
من دیدم که این آقای احمدی نژاد واقعا باید پاش از این انتخابات بکشه بیرون. یعنی هر کاری کردن رو 4 سال کرده دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پنج تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچنان در زندان به سر میبرند. برخی از آنها به خاطر اعتراض به دفن شهدا در دانشگاه پلی تکنیک و برخی دیگر در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان بازداشت و روانه زندان اوین شدند. بیشتر میشنویم از روزا آجیری.
عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی، مسعود دهقان و مجید توکلی چند تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچنان در بازداشت به سر میبرند. برخی از آنها در جریان مراسم سالگرد مهدی بازرگان در برابر حسینیه ارشاد و برخی دیگر به دنبال اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفن شهدا در دانشگاه بازداشت شده بودند. پنجم اسفند ماه گذشته اعلام خبر دفن چند تن از شهدای گمنام در محوطه دانشگاه امیرکبیر با اعتراض دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. دانشجویان معترض معتقد بودند دفن شهدا منجر به امنیتی کردن فضای دانشگاه و آزادی ورود نیروهای امنیتی و نظامی به محیط دانشگاه خواهد شد. اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با دخالت برخی نیروهای شبه نظامی بسیجی مواجه شد و به دنبال آن 70 تن از تحصن کنندگان بازداشت شدند و در حال حاضر عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی و مسعود دهقان همچنان در بازداشت به سر میبرند. عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، حدود 2 هفته پیش پس از 80 روز موفق شد با خانواده خود ملاقات کند. جعفر حکیمزاده، برادر عباس حکیمزاده، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات دیدار با برادرش میگوید.
ما فقط یک بار موفق به ملاقات ایشون شدیم، دیگر نه تماسی باهاش داشتیم نه ملاقات. یه بارم از کابین بوده که اصلا اینقدر محدودیت در صحبت وجود داشته که تقریبا میشه گفت عملا ملاقاتی در کار نبود. ایشون راجع به وضعیت خودشون اصلا مجاز به صحبت نبودن، برای اینکه 3 نفر از مامورین زندان پشت سر ایشون نشسته بودن و هر سالی که ما راجع به وضعیت جسمانی و روحی روانی وضعیت داخل زندان ازش میپرسیدیم، پاسخی که ایشون میداد این بود که من مجاز نیستم راجع به اینجور مسائل صحبت کنم.
این در حالی است که از وضعیت مهدی مشایخی، مجید توکلی و مسعود دهقان اطلاعی در دست نیست و این 3 نفر موفق نشدند با وکیل و خانواده خود دیدار کنند. مجید توکلی، دیگر دانشجوی دربند، نیز 27 بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان بازداشت شد. حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار که همراه او بازداشت شده بودند آزاد شدند، اما مجید توکلی با گذشت حدود 100 روز از بازداشتش همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، در گفتگو با رادیو فردا گفت که تا کنون موفق به دیدار با موکلش نشده است.
من امکان دیدار برام فراهم نشد. با توجه به اینکه اصل بر اینه افراد همسان مجازات همسان داشته بودند، چون دیگر دانشجویانی که با اینها دستگیر شدند قاعده این بود که اینها هم آزاد بشن، آزاد نشد.
بازداشت دانشجویان تا کنون واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمله نهادهایی است که به بازداشت دانشجویان در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده است.
گزارشی بود از روزا حاجری در مورد 5 تن از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک که در زندان به سر میبرند. اما در مورد وضعیت زندانیان دیگه هم نیز میتونین به وبسایت رادیو فردا سری بزنین، www.radiofarda.com، و میتونین اطلاعات بیشتری رو از اونجا کسب کنین.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما بعد از گزارش‌های سیاسی و اجتماعی، حالا نوبت می‌رسه به یک گزارش هنری. خبر مرگ والد خانوم نام نمایشنامه است کمدی که این روزها در شهرهای آلمان به روی صحنه است. نویسنده این اثر نمایشی ژرژ فدو نمایشنامه نویس فرانسوی است که سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان سرشناس تئاتر به آن حال و هوایی ایرانی بخشیده. جزئیات بیشتر درباره این نمایشنامه که در فرانسه و بلژیک هم اجرا میشه در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان.
وای وای چی شده؟ خاک به سرم میمی جونم، چیزی شده؟ ایوا چرا ما اینجوری ولویم رو زمین؟
Darling don't punish yourself. Be brave.
Your mommy is that...
آقای نامشون که از ما وطن خبر داد.
هله ها.
خب لطفا بگین چطوری؟
خبر مرگ والده خانم نمایشنامه است کمدی اثر ژرژ فدو نمایشنامه نویس سرشناس فرانسوی در قرن گذشته. این نویسنده در کارنامه هنری خود حدود 200 اثر نمایشی دارد که اکثرشان طنزآمیز و پیرامون مسائل خانوادگی است. خبر مرگ والده خانم هم یکی از آنهاست که به وسیله سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ترجمه شده و بر صحنه نشسته. خانم فرخ‌نیا به آن یک حال و هوای ایرانی بخشیده و حتی نام شخصیت‌های نمایشنامه را هم به ایرانی تغییر داده. داستان بر محور زندگی یک زن و شوهر دور می‌زند که مایلند در خارج از کشور آرزوها و خواسته‌های پیشین خود را تحقق بخشند. سوسن فرخ‌نیا مترجم، بازیگر و کارگردان نمایشنامه خبر مرگ والده خانم در گفتگو با رادیو فردا درباره درونمایه این اثر نمایشی که همینک در شهرهای آلمان بر صحنه است بیشتر گفته است.
اسم نمایش هستش فو لامیر دو مادام. این نمایشنامه در واقع داستانیه که بین یه زوج اتفاق میفته، فریده که من خودم بازی میکنم، مسعود که آقای منچر نامبرازاد بازی میکنن. بچه‌ها به یه سنی رسیدن دیگه، در شون خوندن رفتن. رابطه این زن و شوهر بعد از اینکه بچه‌ها رفتن، خانم که میخواد به یه چیزهایی برسه که در جوانیش وقت نکرده، به علت انقلابی که در اینا اتفاق افتاد و اینا مجبور شدن بیان بیرون، خیلی از کارهایی که می‌خواست رو نتونسته انجام بده، و شوهر که هنرمندی بوده برای خودش، از راه هنری روزیشون در میومده و حالا اینجا نمیتونه، باید بره یه جای دیگه یه کار دیگه بکنه. رابطه این دو تاست، آزادیایی که این دو تا سعی می‌کنن به دست بیارن در ضمن وابستگی‌های بسیار سنتی که هنوز این دو تا رو به هم دیگه میکنه. این وسط فریده خانم یک دوست صمیمی داره که اسپانیولیه، ولی به زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت میکنن چون در لندن هستیم، که این رو خانم سهیلا قسطینت بازی میکنن میمی رو، و بعد کسی که خبر رو میاره و تمام تعادل کاذب این خانواده رو میریزه در یک شب به هم دیگه، آقای حمید دانشوری که رول آقای صبحانی رو بازی میکنه، که خبر برای اینا میاد و یهو کنف یکون میشه این خونه برای چند ساعتی.
ببخشید آقا، ما خیلی سعی کردیم از قبل اینا رو آماده کنیم، چون اساسا خوب نیست که انسان یک خبر بد رو یک هو بده.
واقعا که عجب مصیبتی، اونم درست همون موقعی که می‌خواستی بخوابی. آخه مرد حسابی اینم وقت خبر مرگ مردم آوردن بود؟ از آدمی به سن و سال شما بعیده.
والله من فکرم دارم کار نیک میکنم، باور فرمایید.
خیلی خوب خیلی خوب، اگه بخواین کار نیک بکنید لطفاً بیاین سرتای خانوما رو بگیریم بذاریم ایشون رو تخت خواب.
نمایشنامه خبر مرگ والده خانم پس از چند اجرا در انگلستان همینک در شهرهای آلمان بر صحنه است. این اثر نمایشی تا کنون در شهرهای هامبورگ، برلین، زیگن و کاسل اجرا شده و روز یک شنبه این هفته در شهر فرانکفورت و هفته آینده هم در شهر کلن به صحنه می رود. سوسن فرخ‌نیا، سهیلا قدس تینت، منوچهر نامورآزاد و حمید دانشور بازیگران این اثر نمایشی هستند. نمایشنامه خبر مرگ والده خانم که تازه ترین کار گروه نمایشی سام در لندن است، قرار است پس از آلمان در شهرهای فرانسه و بلژیک هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، گزارش شهرام میریان بود در مورد نمایشنامه خبر مرگ والد خانم که همکنون در شهرهای آلمان بر روی صحنه است. اما دوستان، با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونین وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها فقط یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از صد فیلترینگ بگذرین. آدرسش هم هست narimanpour.com narimanpour.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و 5 بعد از ظهر به وقت پراگ. اگر همراه ما بودین در این مجله شامگاهی از شما سپاسگزارم و اگر تازه به مجله ما پیوسته اید عرض سلام دارم. مانیا منصور هستم و تا حدود 30 دیگر هم با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، دوباره محمد زرقامی و آخرین خبرها. محمد،
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در آغاز نشست سازمان کنفرانس اسلامی اسرائیل را مانع اصلی در روند صلح خاورمیانه دانست. بشار اسد مذاکرات سوریه و اسرائیل را که سال گذشته با میانجیگری ترکیه انجام شد دلیلی بر گفته‌های خود دانست. سوریه در آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به حمله نظامی ارتش اسرائیل به نوار غزه آن گفتگوها را متوقف کرد. نشست سه روزه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با عنوان تقویت همبستگی اسلامی تا روز دوشنبه در دمشق ادامه خواهد داشت. سازمان کنفرانس اسلامی 57 عضو دارد. نمایندگان کشورهای عضو در این نشست به بررسی موضوعاتی همچون مناقشه عرب و اسرائیل، اوضاع عراق، سومالی و سودان خواهند پرداخت. وزارت کشور مصر اعلام کرد 7 نفر از گروهی مرتبط با القاعده را که اقدام به انفجار بمبی در بازار قاهره کرده بودند دستگیر کرده است. 3 ماه پیش در انفجار بمبی که در بازار تاریخی قاهره پایتخت مصر روی داد، یک نوجوان فرانسوی کشته شد. به گفته دولت مصر، این گروه همچنین قصد داشت تا سایر اماکن گردشگری در مصر و نیز ذخایر نفت در غرب قاهره را هدف قرار دهد. شماره کشته شدگان بمب‌گذاری در پیشاور در شمال غرب پاکستان به 7 نفر افزایش یافته است. این حمله روز جمعه و در نزدیکی یک سینما روی داد. در این حمله 80 تن دیگر نیز زخمی شدند. این بمب‌گذاری در حالی روی داد که ارتش پاکستان همچنان به عملیات علیه نیروهای طالبان در دره سوات ادامه می‌دهد. ارتش پاکستان می‌گوید در جریان این حملات بیش از 1000 تن از شورشیان را از پای درآورده است. اما بر پایه گزارش‌ها، نیروهای طالبان همچنان مینگورا شهر اصلی سوات را در کنترل خود دارند. پاکستان میگوید نیروهای ارتش وارد مینگورا شهر اصلی دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان شدند. به گفته ارتش پاکستان این اقدام به منظور پایان دادن به کنترل طالبان در آن منطقه صورت میگیرد. مانیا.
بله، آخرین خبرها رو شنیدید از محمد زرقامی، با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که به دوم خرداد 8 سال پیش نگاهی دارد و در سایه آن نگاهی میاندازد به انتخابات ریاست جمهوری ایران که 22 خرداد ما حدود 21 روز دیگه در همین سال برگزار خواهد شد. با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از 2 خرداد 1376 12 سال می‌گذرد. از روزی که محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و با شعارهایی چون تساهل، تسامح، مدارا، ایجاد جامعه مدنی و ایران برای ایرانیان برای 2 دوره 4 ساله بر کرسی ریاست قوه مجریه تکیه زد. به دلیل طرح همین گونه شعارها، واژه 2 خرداد تا مدت‌ها به عنوان مترادف اصلاحات به کار گرفته می‌شد. درباره حاصل کار این دوره 8 ساله، بحث‌ها در محافل سیاسی ایران همچنان ادامه دارد. برخی برانند که اصلاحات حکومتی به نتیجه ملموسی نرسید، با استناد به اینکه وعده‌های اصلاح طلبان حکومتی مانند تأمین آزادی مطبوعات و بیان تماماً محقق نشد یا فشار قوه قضاییه بر دیگراندیشان، دانشجویان منتقد، فعالان زن برابری خواه و مدافعان حقوق قومی و مدنی و حقوق بشر در دوره 8 ساله اصلاحات و پس از آن ادامه یافت. برخی دیگر برانند که علی‌رغم ادامه فشار و محدودیت در دهه گذشته نمونه‌ای مشابه پدیده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 و پیش از آن در ایران و خارج به چشم نخورده و تعداد روزنامه‌های منتقد اگر از دوره بهار اصلاحات کمتر است، از دوره پیش از 2 خرداد 1376 بیشتر است و میزان انتقادات و فعالیت‌های مدنی دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی مدنی و قومی برابری‌خواه علی‌رغم محدودیت‌ها افزایش یافته است. در آستانه انتخابات 22 خرداد 1388 با سه صاحب نظر سیاسی به کارنامه جناح اصلاحگرای نظام و به سایه‌ای که دوران 8 ساله بر انتخابات 22 خرداد انداخته نگاهی می‌اندازیم. با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی و عضو کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاحگرا در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مشهد، احمد قابل، اندیشمند منتقد دینی در فریمان و کاظم علمداری، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج لس آنجلس و نویسنده کتاب چرا اصلاحات شکست خورد. آقای علمداری، شما کتابی نوشتین در این مورد، ممکنه خیلی کوتاه بگید که کارنامه اصلاحات نتیجهش برای ایران امروز چه بوده؟
اصلاحات کارنامه خاکستری داشته، هم وجوه مثبت در این دوره 8 ساله مشاهده شد و تجربه شد و هم وجوه منفی. دو خرداد یک واقعه استثنایی در تاریخ معاصر ایران بود. کسانی که در مصدر قدرت بودند و مردم به اونها اعتماد کرده بودند، امید بسته بودند، نتونستن از اون استفاده بکنند. بنابراین نتیجه ناامید کردن مردم، در نهایت اصلاح طلبها تور و شوق و شرکت مردم رو در انتخابات دو خرداد 76 رو فراموش کردند و به جای اینکه طوری عمل بکنند که مردم پشتوانه سیاست‌های اونها باشند، وارونه عمل کردن و مردم رو از صحنه سیاست خارج کردن. میخواستند که مشکلات مردم رو برطرف کنند و عملا در فرایند 8 ساله نشان داده شد که چنین چیزی عملی نیست و این درس آموزی خواهد بود برای امروز.
آقای علمداری، این که امروز فضا به ترتیبیه که مثلا ما قتل‌های زنجیره‌ای رو شاهدش نبودیم، از اون به بعد دانشجوها تونستن فعالیت‌های بیشتری بکنن، هرچند محدودیت‌هایی رو باهاش روبرو هستند، یا تشکلات غیر دولتی زنان خواستای رو مطرح کردن علی‌رغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند، کارگران میتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن علی‌رغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند، و معلمان و دیگران فعالیت هایی میکنن علی‌رغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند. درسته که بگیم که مثلا اصلاحات شکست خورد؟
کارنامه اصلاحات خاکستری است، بنابراین وجوه مثبت هم دارن دیده شده بود و همین نکاتی که شما بهش اشاره کردید جزء وجوه مثبت هست، ولی اصلاحات ظرفیت بسیار بالاتر از این داشت، به ویژه اینکه اصلاح طلبها میتونستن همین نیروهایی که شما اسم برد رو بهشون فرجه و فرصت مناسب بدن که سازماندهی بکنند و در حمایت از سیاست‌های اونها وارد صحنه سیاست بشن. اینها رو انجام ندادن. با توجه به اینکه جامعه ایران یک جامعه پویایی است، درش یک انقلاب شده، نیروهای مختلف درگیر پروسه سیاست عملی شده بودند، جامعه ما قبل انقلاب و یه جامعه مرده نبود، توقع این بود که در هر حال در یک عرصه‌ای از تاریخ این تحولات اتفاق بیفته، یا میتونست به طور ناگهانی اتفاق بیفته، خشونت‌بار اتفاق بیفته، یا به صورت تدریجی و اصلاح طلبانه و آرام. شیوه دوم اتخاذ شد و یک نیروی جدیدی که از انقلاب، از نظام قهر کرده و کنار رفت بود، مخالفت میکرد، در دو خرداد با یک امید بزرگی وارد صحنه شد که اینها نتونستن از این شور و شوق و امید مردم، شکل عملی مردم در انتخابات به نفع اصلاحات و تحول بهتر بیشتر جامعه استفاده بکنن. وگرنه برای دستاوردهای هم وجود داشت و امروز ما میبینیم که این دستاوردها در حد اقل ممکن عمل میکنن. یعنی این تشکلها که شما اسم بردید با هزینه های بسیار بالا دارن فعالیت میکنن.
آقای علمداری، میگن که کارنامه اصلاحات و اون چیزی که سرآغازش در 2 خرداد 1376 بود خاکستریه و برایند این کارنامه شکسته. آقای جوادی حصار، نظر شما؟
البته من با آقای دکتر در یک بخشای هم نظرم. ما در اجرای برنامه‌های اصلاح طلبانه دچار مشکلات جدی شدیم و مقاومت رقیب رو برانگیختیم برای که مانع از تحقق برنامه‌های اصلاح طلبانه بشه. اما همونطور که ایشون هم فرمودن، نقاط مثبت بسیار زیادی در ماجرا برای اصلاحات اتفاق افتاد که یکی از اونها تحمیل گفتمان اصلاح طلبانه حتی به دولت‌های بعد از اصلاحاته. الان هم آقای احمدی نژاد هم کاندیداهای دیگه‌ای که در عرصه انتخابات حضور پیدا کردن گفتمانشون با گفتمان کاندیداهای سال 76 و قبل از 76 کاملا متمایز و متفاوته و اصلاحات تونست افق‌های جدیدی رو برای مبارزه اعم از سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نوع تعامل با حاکمیت پیش روی مردم قرار بده. هم حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از خرداد 76 متوجه شد نظریه محکمی به صورت منتقدانه در درون کشور نسبت به رویکرد حاکمیتی وجود داره و هم مردم پی بردن که با تمام تنگناها و مشکلاتی که سر راه اونها هست هنوز هم روشها و مسیرهایی برای دیکته کردن رأی خودشون به بخشهای تمامتخواه حاکمیت وجود داره.
آقای جوادی اسار، بعضی میگن که همین که آقای احمدی نژاد انتخاب شدن در سال 1384 به ریاست جمهوری نشون دهنده شکست اصلاحات بود. شما با این نظر موافقید؟
نه به طور جدی.
چرا؟
به این معنا که در انتخابات 84 که آقای احمدی نژاد پیروز شدن دو تا رویکرد مقابل هم بودن. یه رویکردی که میان اصلاح طلبان و بخش‌های خاموش اجتماعی بیشتر غلبه داشت و اون ناامیدی از ادامه رفتار اصلاح طلبانه بود و اونا معتقد بودن که دیگه نمیشه کاری کرد. کاهش مشارکت سیاسی و بی‌انگیزگی فعالان سیاسی باعث شده بود تا میدان برای امثال آقای احمدی نژاد فراهم بشه که امروز بخش قابل توجهی از مردم به اشتباهی که کردن پی بردن و استراتژی امروزشون مشارکت حداکثری در انتخابات، در صورتی که در گذشته اینجور نبود. بحث بعدی که من تصور میکنم پیروزی احمدی نژاد شکست اصلاح طلبان نبوده به این خاطر است که تا حد بسیار بالایی سلامت انتخابات در دوره اصلاح طلبان نهادینه شد، اگرچه ما معتقدیم در نتیجه گیری اتفاقات ناگواری افتاد، از جمله اعتراضات که نسبت به اعلام نتایج آقای کروبی روی داد که به جایی هم نرسید. شاید یکی از نقاط ضعف آشکار در کارنامه اصلاح طلبان از این حیث همین انتخابات ریاست جمهوری بود که نتوانست بخشهایی از نیروهای معترض رو قانع بکنه. ضعف‌های اینجوری بوده به نظر من، ولی در مجموع با اتکای به تجربیات پیشین و اونچه که در عرصه اصلاحات اتفاق افتاد و دورنمایی که اصلاح طلبان تونستن توی این مرحله از رفتار دموکراتیک تو جامعه نشون بدن، خودش دستاورد بسیار بالایی بود.
آقای احمد قابل، کارنامه‌ای که از دوی خرداد 1376 تا کنون به جا مانده و به خصوص اون دوران 8 ساله رو چگونه بررسی می‌کنید؟
اتفاقی که در سال 76 افتاد میشه تشبیهش کرد به یک امید بزرگی برای ملت، برای اینکه بتونه حق حاکمیت خودش رو حالا یا اندک اندک یا مقداری بیشتر از این اعمال بکنه. ولی متاسفانه از دو سو اون امید هجوم آورده شد، یکی به خاطر سهل‌انگاری‌هایی که خود میدانداران صحنه اصلاحات از خودشون نشون دادند، برای مردم یک یأس بزرگی رقم خورد، و مهمتر از اون از جانب حاکمیتی که در رأسش آقای خامنه‌ای بود که اینها صد بستن در برابر اصلاحات و فرصتی که برای خود آقای خامنه‌ای و نظامی که ایشون در رأسش بود از طریق اصلاحات داشت فراهم میشد رو ناآگاهانه، ولی به حسب ظاهر آگاهانه اینها این فرصت رو گرفتن، چون تصور میکردن که این برای اونا فرصت نیست و تهدیده، و عملا نتیجهش این شد که در پایان 8 سال یک یأس بزرگ برای مردم باقی موند، با یه امید کوچک برای بخشی از افراد، همون اصلاح طلبانی که سال 84 رفتن پای صندوق‌های رأی و با همه تلاشی که کردن نتونستن نتیجه انتخابات رو ببرند. مردم هم برآوردی که در مقام عمل بیشتر دارن تا بخوان بپردازن به مسائل نظری، برآورد مقام عملشون این بود که کسانی که اومدن و میدوندار شدن برای اینکه اصلاحات رو پیش ببرن توان لازم برای ادامه مسیر رو ندارن، و لذا اونها رو معاف کردن از اینکه بخوان 4 سال بعد رو تصدی رو به اونها بسپرن، که حتی بعضی از افرادی که ظاهرا مثلا در سال 76 به اصلاح طلبان رأی داده بودن در مرحله دوم انتخاب با آقای هاشمی که رأی ندادن هیچ رفتن به احمدی نژاد هم رأی دادن.
آقای قابل، همون موقع یه تعدادی از توی اصلاح طلبان هم آخر سر آمدن گفتن که شاید مثلا خود اصلاح طلبا از این که آقای خامنه‌ای آمدن در برابر وزارت اطلاعات اون عناصری که قتلای زنجیره‌ای رو انجام دادن در برابرشون موضع گرفتن، یا اینکه مثلا در بحران نشریه دانشجوی موج آمدن وساطت کردن، کمتر استفاده شد، احساس کردن که یه جایی زیاده روی کرده بود.
ببینید آقا، این داستان اتفاقا آقای خامنه‌ای این صحنه‌ها رو برای همین بعضی که شما اشاره می‌کنید صحنه‌های چنینی رو رقم میزنه تا بتونه اون اختلافی که بین اصلاح طلبان میخواست اندازه رو بیاندازه. آقای خامنه‌ای آدم زرنگی، تونسته این بحران رو به راحتی از سر بگذرونه و بعد کاملا سوار بشه بر صحنه اجتماعی و آدمی که خودش میخواسته رو به قدرت برسونه و اصلاحات رو حذف بکنه. در همین قضیه قطعهای زنجیره‌ای، اول باید آقایون تضمین میدادن که تا یه حدی بیشتر پیش نرن تا بعد اون موقع اجازه بدن که قدم از قدم برداشته بشه. یعنی عملا حتی بنای این نبود که رسما اعلام بشه که وزارت اطلاعات این رو به عهده گرفته. فقط تو این یک صحنه آقای خاتمی پاتری تو یک کفشت که اگر رادیو تلویزیون این بیانیه که خود ایشون داده بود و مهر وزارت اطلاعات رو پاش زده بودن، گفته بود اگر این رو نخونید من میدم به خبرگزاری‌ها که این رو منتشر کنند.
سوالم اینه که اگر اینطوریه که مثلا سطح توقعات رو اصلاح طلبها بردن بالا و نتونستن که پاسخ گوش باشن، یه کار دیگه که میتونستن بکنن اینه که سطح توقعات رو در حد اون چیزی که میتونستن برآورده بکنن ارائه بدن، وقت برایندی که مردم احساس میکنن یا رای دهنده ها مثبت‌تر باشه. آیا حالا این نتیجه گرفته شده یا اینکه الان هنوز صحبت سر اینه که سعی کردن به پاسخ دادن به توقعات موجود در اون حد کار درستی بوده؟
ببینید به نظر من توقع بالا رفتن نبود، اصلا این حق مردمه. مردم هیچ وقت بیشتر از حق خودشون رو مطالبه نکردن. اینقدر این حق از اونها دریغ داشته شده که حالا اگر مردم 10% حقوقشون رو مطالبه کنن، ما ادعا میکنیم که اینا تندروی میکنن و مثلا اضافه خواهی کردن. این حاکمیته که اضافه خواهی کرده و پا تو حریم مردم گذاشته و حقوق اونها رو جا به جا ضایع کرده. من مدعی هستم اصلاح طلبان چه اون زمان و چه حالا به هیچ عنوان به اندازه توقع مردم قدم بر نداشتن و توانشو داشتن که بردارن، اما این توان رو باید تعریف میکردن، باید مدیریت میکردن، باید مهندسی میکردن. الان هم به نظر من چنین عزمی وجود نداره. یعنی مردم حالا ممکنه از بد حادثه پناه ببرن به اصلاح طلبان، من این رو منکر نیستم، ولی مدعی ام که تا وقتی که عزم جدی برای ایستادن جدی در برابر تخلفات از قانون از سوی حاکمیتی که متخلف پروژه اصلاحات دیگه توی کشور ما نمیتونه یک پروژه‌ای باشه برای اینکه زیر مردم به اون گرم بشه و مردم بخوان مثل سال 76 مجدداً بهش اعتماد کنن. اساسا اعتماد کنن با یه درصد کمی ممکنه پیروز بشه. مطمئناً درجهش به اون اندازه نخواهد بود و به نظر منم تنها راهش اینه که عزمی بیاد از صحنه سیاست که بخواد در برابر بی‌قانونی‌هایی که از جانب حاکمیت متجاوز داره صورت می‌گیره تمام قد بیسته به هر قیمتی که بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا جامعه در سال 1388 در شرایطی قرار گرفته که شورای نگهبان صلاحیت 4 نامزد رو احراز کرده. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، آقای محسن رضایی کسی که از داخل جناح اصولگرا به ایشون انتقاد داره و خودش نامزده، آقای میرحسین موسوی نخست وزیر در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، و سرانجام آقای مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و یکی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در دوران 8 ساله اصلاحات. اول بپردازیم به تمایز برنامه اصلاح طلبان از همدیگه به اختصار. آقای علمداری،
به نظر من برنامه هر دو کاندیدا در حدی که طرح شده یا به صورت اطلاعیه بیانیه یا سخنرانی هر دو بسیار مثبتن. خواست‌های و مطالبات مردم رو هم در بر می‌گیرن. اون چیزی که غایب هست، گفته و نوشته‌ای ندیدم که به این توجه کافی داشته باشن، این است که چگونه می‌خوان خواست‌ها رو عملی بکنن. اگر اصلاح طلب ها هر یک از این دو کاندیدا ها نتونن گروه های میانی جامعه، غیر سنتی جامعه، مخالفین نظام رو، به خصوص مخالفین ولایت فقیه رو، جامعه شهری رو، جامعه مدرن رو جلب بکنن، پیروز نخواهند شد.
تا حالا هر کدوم رو تونسته جلب بکنه تا حدودی؟
همه اینها رو به طور نسبی گوشه های از این دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، هر گروه از اینها رو، درصدی از اینها رو جلب کردن، ولی همشون رو نتونستن جلب بکنن. زمانی میتونن همینا رو جلب بکنن که نخبه و پیشگامان گروه ها رو قانع کرده باشن که عملی است. این بار مثل دوره گذشته وعده اصلاحات داده نمیشه و بعد در عمل عقب نشینی بکنن و بگذارن که جناح ضد اصلاحات بر همه چی غلبه پیدا کنه و یکی بعد از دیگری سنگرهای اصلاح طلب از اون ببره. این هنوز به دست نیامده، اگرچه همونطور که گفتم بیانیه‌ها خیلی عمیق است، بیانگر مطالبات مردم است. به نظر من اگر قرار هست که این برنامه عملی بشه، همین امروز باید شرکت سهامی اصلاحات به وجود بیاد. آقای کروبی در یکی از صحبتاش اشاره کرده بود که قبل از انتخابات بخشی از اعضای کابینه‌ش رو معرفی خواهد کرد. یکی از کارهایی که باید بکنه همین هست، نه تنها بخشی از کابینه رو، بلکه تقسیم بندی قدرت رو بین گروه‌های مختلف از همین الان باید شروع بکنن، نشون بدن که نمایندگی گروه‌های مختلف، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران، به یک نوعی در قدرت سهیم خواهند شد و اونها، این نخبگان این گروه‌ها، میتونن بدنه جامعه رو به خودشون همراه بکنن و این به بدنه اصلاحات بچسبه و هم در انتخابات شرکت بکنه. وقتی در انتخابات شرکت کرد، در پروسه شکل‌گیری اصلاحات هم سهیم شده باشه. هنوز غایب هست.
آقای قابل، آقای علمداری پیشنهاداتشون رو مطرح کردن. حالا شما تمایزی رو که بین برنامه آقای میرحسین موسوی با آقای کروبی چجوری ارزیابی میکنید؟
من خیلی تمایز مشخصی بین این دوتا نمیبینم و حتی بین برنامه هاشون. تنها تفاوتی که به لحاظ اجتماعی تقریبا مورد داره اینه که آقای میرحسین موسوی چند نفری یا گروه های مختصری از اصولگراها رو هم با خودش داره. اونم با توجه به پشتوانه‌ای که لحاظ تاریخی داره که مثلا آقای خمینی از ایشون حمایت کرده و یا نخست وزیری بوده که تا آخرین مراحل مثلا مورد تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، تحت همین عنوان تونست گروه‌هایی رو به خودش جذب بکنه. ولی من خودم تفاوت خیلی زیادی بین این دوتا نمی‌بینم.
آقای جوادی حسار،
بله،
تمایزات تو کجاست؟
تمایز جدی توی زیرساخت‌های برنامه‌هاشون وجود نداره. اسمشون رو برداریم از روی برنامه‌ها، خیلی قابل تفکیک از هم نیست. برنامه‌ها خیلی به هم نزدیکه، اما توی روش مقداری اختلاف وجود داره. همونطور که آقای قابل گفتن، آقای میرحسین موسوی با تکیه بر پشتوانه‌های اصلاح طلبی مثل آقای خاتمی داره به سمت جریان راست سیگنال میفرسته و از بین اونها نیروهای بسیجی و راست رو دعوت به همکاری داره میکنه. یه عده‌ای رو هم تونسته بر خودش جذب کنه، اگرچه این تعامل با نیروهای راست در بدنه اصلاح طلبان باعث تردید نسبت به آقای موسوی و عملکرد آقای موسوی هم شده. تمایز جدی که توی این حوزه میتونیم کاملا بهش توجه بکنیم این است که آقای کروبی به طور خیلی شفافتری مطالبات عده اصلاح طلبان رو نمایندگی میکنه، اما آقای میرحسین اعلام کرد که من با توجه به اینکه به هر دو حوزه اصلاح طلبان و اصولگرایان هدایت دارم، کاندیدای مستقلم و از هر دو حوزه نیرو گزینش خواهم کرد. تفکیکی که به وجود آمده بین قوای موجود کشور به چپ و راست رو خیلی به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره. و ایشون میگه من باید به گفتمان اول انقلاب برگردم و اون گفتمانی که چپ و راست خیلی معنی نداشته. برنامه‌هایی که آقای کروبی در حوزه مطالبات شهروندی، حقوق اقلیت‌های سیاسی و قومی و مذهبی، حقوق زنان، مطبوعات و برنامه داده به نظر من خیلی روشن و غیر قابل کتمانه. یعنی فردا بعد از انتخابات همه میتونن به عنوان سوال مشخص از ایشون بخوان که شما این حرف رو زدید، پاسخش هم باید الان به جامعه بدید.
خیلی خب، پس حالا بپردازیم به تمایزی که میان آقای احمدی نژاد ممکنه باشه و آقای محسن رضایی. آقای علمداری، مشاهدات شما در این مورد چی رو نشون میده؟ برنامه‌هاشون.
آقای رضایی معتقد است ادامه وضعیت کنونی میتونه خسارات بسیار بزرگی به کلیت نظام وارد بکنه. در شیوه‌ها تفاوت‌های به نظر من دیده میشه. آقای احمدی نژاد معتقد است که من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای هم با همین سیاست موافق باشه. فضای سیاسی باید بسته‌تر بشه و مخالفین رو باید سرکوب کرد که زمینه بسیج مخالفین اجتماعی رو نداشته باشند که نظام باقی بمونه. آقای رضایی میتونه از اختلافاتی که در درون اصولگراها وجود داره استفاده بکنه، بخشی از اونها رو به طرف خود جلب بکنه. ولی این کافی نیست با توجه به پایه‌ها و شبکه‌ای که آقای احمد نژاد در دوره 4 ساله در جامعه به وجود آورده. آقای رضایی بتونه به طور مشابه از حمایت و پشتیبانی اون بخشی که به اصولگراها متعلق هستن استفاده بکنه، بهره برداری بکنه. آقای احمد نژاد برنده اون جناح.
آقای جوادی احسان، تمایز داره شما در چه حد می‌بینین؟
به طور طبیعی از نظر روانی آقای احمدی نژاد در اردوگاه راست شانس پیروزی بیشتری رو الان برای خودش فراهم کرده، چون معتقدن که چون هنوز موفق نشده به برنامه‌هاش جامعه عمل بپوشه و اون بخشی از برنامه‌ها که معمولاً جامعه رو دچار تغییر و چالش می‌کنه و هیجان ایجاد می‌کنه انجام شده، ولی اون بخشی که باید ثبات آفرین باشه و نتیجه بخش باشه و ثمراتش رو ببینیم هنوز محقق نشده. آقای احمدی نژاد وضع موجود رو در جهت رسیدن به وضع مطلوب و این رفتار رو زیرساخت دستیابی به اهدافشون می‌دونن، اما آقای رضایی کاملاً نسبت به این مسئله موضع داره و معتقده که وضعیت موجود وضعیتی است که کشور رو به سمت بحران میبره، وضعیت اقتصادی ما رو آشفته کرده، وضعیت فرهنگی ما رو دچار مشکل کرده و در نهایت از وضع موجود راضی نیست. رسماً اعلام کردن که من برنامه‌ام دولت ائتلافی است. حتی ایشون گفتن من از آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای ناطق نوری هم استفاده میکنم.
این جذابیت داره برای اون رایدنده‌های اون طیف، یعنی که برای اونها آقای احمدی نژاد
آقای رضایی بحثی رو مطرح کردن که تحققش دقیقاً همونقدر دور از دست است جلوه‌گر میشه که یه بخشی از مطالبات اصلاح طلبانه دور از دسترس بود. و جالب‌ترش این است که ایشون در حوزه مناسبات خارجی کاملا زاویه دیگه‌ای رو باز کردن خلاف زاویه دید آقای احمدی نژاد. یعنی تو حوزه اصولگرایان این مایه از تفاوت دیدگاه در مناسبات جهانی حائز اهمیته که آقای رضایی سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت احمدی نژاد رو در عرصه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسه و معتقده که اینا آسیب‌زا بودن برای ما و ما رو دچار بحران کردن.
خب حالا برگردیم وصل کنیم این پایان بحث رو به اول بحث. امکان تحقق کدوم یکی از مطالباتی که اصلاح طلبان در 2 خرداد وعده می دادن و اعلام می کردن وجود داره در پایان شمارش آرای این انتخابات در چه صورتی؟ آقای علمداری،
باید حد و مرز خودی و غیر خودی رو میان اصلاح طلبا بردارند و همه رو مشترک بکنن زیر پرچم اصلاح طلبی. نکته دیگه، میدونیم که دادگاه انقلاب ابزار سرکوب جناح مخالف علی اصلاح طلبها بوده، در قانون اساسی نیست و تداوم پیدا کرده و هیچکدوم از این دو کاندیدای اصلاح طلبها برنامه‌شون رو برای اینکه چه پیشنهادی حداقل برای اصلاح قدیده دادگاه انقلاب دارن ارائه ندادند. اگر این انجام نگیره پیروزی اصلا اتفاق نمیفته که منتظر باشیم که ببینیم خواسته برآورده میشه نمیشه. در صورت پیروزی اصلاح طلب ها ابزار انجام این وعده ها ایجاد کردن جنبش های مدنی، اجتماعی و انجیو هاست. اگر نتونن اون کار بکنند، نیروی مخالف اصلاحات ساده با اهرم هایی که در دستش داره بر اصلاحات اصلاح طلب ها غلبه خواهد کرد و دوباره ناامیدی بزرگتری در جامعه وجود خواهد آورد.
آقای قابل، در پایان این انتخابات 22 خرداد انتظار چه تغییراتی رو حداکثر و حداقل میشه داشت؟
فردی که در کرسی مجری قانون اساسی، یعنی با سمت مجری قانون اساسی میخواد انتخاب بشه، مجلسی که در برابر اوست یک مجلس با حداکثر فوق العاده جناح مقابل هست و رهبری در برابر چنین دولتی و چنین رئیس قوه مجریه و مجری قانون اساسی قرار میگیره، تجربه مدیریت بحران 8 سال سابق اصلاحات رو داره، گمگشتگی هایی که در مراحل اولیه سال 76 و اینها داشت رو نخواهد داشت، روز آماده است و دردسرهای فراوانی داره. باید دید که عزمی داره. در حال حق حاکمیت طبق این قانون اساسی از آن ملت و حتی ولایت فقیه هم جزئی از حق حاکمیت ملت باید باشه. اگر مردانه روی این مسائل بیسته، به نظر من میتونه تمام مطلوبات رو مرحله به مرحله پیش ببره و هیچ وقت هم نباید از پیش اعلام کنه که من یک مرحله یا 2 مرحله رو میخوام. اگر این ور عزمی باشه که این کار رو انجام بده، به نظر من میتونه توفیق داشته باشه. من تا من بال ایرانی ها چشمم آب نمیخوره و با این عزمی که تا حالا از کاندیداها دیدم خیلی بیشتر از یک مقدار بعید میدونن.
آقای جوادی حسار، حد اکثر تغییراتی که ممکنه که در پایان انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ایجاد بشه کدوم هاست در چه حد؟
به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که در پایان این دوره میتونه اتفاق بیفته تحقق شعار تغییر وضع موجوده که با تغییر دولت احمدی نژاد میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه. یعنی اگر مردم و نیروهای اصلاح طلب همتشون رو جذب کنن برای تغییر، اولین گام برای تغییر دولت احمدی نژاد خواهد بود که کاری بکنن که آقای احمدی نژاد دوباره رأی نیاره. راه رسیدن به رشد و توسعه و ثبات سیاسی و اقتدار ملی در کشور ما تعامل منطقی ارکان قدرت با همه. چاره ای نداریم جز این که همه گروه های سیاسی رو تو حوزه خودشون به رسمیت بشناسیم، مناسباتشون رو به صورت منطقی رعایت بکنیم و معتقدم اگه این اتفاق بیفته ما در آینده امکان تعامل خیلی خوبی رو با مجموعه نظام خواهیم داشت. البته یک مطلبی رو که آقای دکتر علمداری بهش اشاره کردن من هم تاکید میکنم که رئیس جمهور نفر دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قوا از هم تفکیک شدن، اما بدون شک عزم و اراده و منش و روش رئیس جمهور میتونه در نوع مواجهه و کیفیت تعامل قوه قضاییه با مردم و دولت خیلی تأثیر داشته باشه. توجه به نقاط متروکه قانون اساسی مثل حقوق اقلیت‌های سیاسی و قومی، استفاده از پتانسیل گسترده اهل سنت، تحکیم حکومت‌های محلی و منطقه‌ای در دولت آینده جزء دستاوردهای این رفتار خواهد بود. بخش‌های دیگه‌ای از قانون اساسی هستند که می‌تونن مثل شوراها قسمت‌های قابل توجهی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور رو به دست مردم بسپارن.
با سپاس از شما آقای جوادی حصار، آقای قابل و آقای علمداری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزان. We'll be right back.
خب دوستان، در پایان برنامه دیدگاه ها من تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم: 2042221111413 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 2042026038741. ساعت 7:59 است و کم کم به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. تا لحظات دیگری آخرین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما خواهد رسید. مانیا منصور هستم. شب بخیر.